أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. در حجاز اون دین رسمیشون همین شرک و وثنیت بود، اما ثنویت به دو خدایی کمتر رواج داشت، مگر در همون قبائل مرزی که اشاره شد. اگر اهل کتابی در اون منطقه بودن و وجود مبارک عیسی و مادرشون سلام الله علیهما معاذ الله اینها را هم شریک الباری میپنداشتن، در باری اونها هم آیاتی هست که این دو را خدا ندانی. اینها گرفتار تثلیث بودن نه تثنیه، گرچه در قرآن کریم آیه هست که ناظر به اثنینیت است که وجود مبارک مسیح و مادرش رو خدا میپنداشتن، لکن اینها مبتلا به تثلیث بودن نه تثنیه. در سوره مبارک مائده آیه 116 این است: و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس تخذونی و امی الهین من دون الله. این الهین من دون الله مسئله ثنویتی که قائلان یزدان و اهرمن و بماندارن دارن نیست. اینا به معنای این است که غیر از خدا دو خدای دیگری را هم معاذ الله قرار دادن که اینها ثالث ثلاثه قائلن، اقانیم ثلاثه قائلن، مبتلا به تثلیثن. پس این اثنیه‌ای که در سوره مبارک مائده آیه 116 آمده است، اتخذونی و امی الهین من دون الله، یعنی غیر از خدا این دو را هم به عنوان اله پنداشتن که بعد نه شده است که وجود بارک حضرت عیسی عرض میکند که هرگز ما هم چرخی نزدیم. سبحانه که ما یکون لیان اقول ما لیس لی به حق. اگر گفته باشم شما میدانید. اینا تهمت هایی است که مسیحی ها به دین من روا داشتند. پس اون الهینی که در سوره مائده آمده است غیر از این الهینی است که در سوره نحل محل بحث است. مطلب دوم آن است که همونطوری که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، از دو مقدمه تکوینی یعنی بود، مطلب تشریعی یعنی باید نتیجه نمیدهد، چون که از دو مقدمه تشریعی یعنی باید بودم نتیجه نمیدهد. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمش تکوینی یعنی بود و دیگری تشریعی یعنی باید بود، چنین قیاسی چون مقدماتانش یکی تکوین است یکی تشریع است، یکی از بود تشکیل می شود یکی از باید تشکیل می شود و نتیجه تابع اخص مقدمتین است، نتیجه باید است. میگیم خدا ولی نعمت به ذات است، این بود، و هر ولی نعمت به ذات را باید پرستید، این باید تشریعی، پس خدا را باید پرستید. خدای سبحان مسجود جمیع ماسواست، این بود. هر کسی که مسجود ماسواست انسان باید او را بپرستد، این باید، پس انسان باید خدا پرست باشد، این نتیجه. که از یه مقدمه تکوینی و یه مقدمه تشریعی، یعنی از یه مقدمه بود و یه مقدمه باید، نتیجه باید گرفته می شود، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اینجا هم همینطور است.
گاهی هر دو مقدمه در قرآن ذکر می شود، نظیر این که لا تتقوا فیهل علیکم غضبی و من یهلم علیه غضبی فقط هوا، این اصغر و اکبر و صغرا و کبرا همه کنار هم در سوره طه آمده، گاه اینجوره، گاهی احد المقدمتین برای معلوم بودن او محذوف است. در غالب موارد برای اینکه احد المقدمتین معلوم است اینجا حذف شده، فرمود به اینکه له ما فی السماوات و الارض، این مال بود، و له الدین و واسبا، اینم بر تبیین بود، و هر مبدعی که جمیع ما سوا در باری او خضوع میکنن، انسان هم باید در باری او خضوع کند، این باید، پس انسان باید در باری خدا خضوع کند، این نتیجه. بود اف غیر الله تتقون، و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فی ایای ورحبون، چرا؟ چون وله ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا، پس بر شما هم واجب، شما بالاخره جزء موجوداتی دیگر باید با اینا هماهنگ باشید، پس باید متقی باشید، اف غیر الله تتقون، و ما بکن من نعمت فمن الله، نه تنها شما، جمیع ما سوا هر نعمتی که دارن از خداست، پس خدا ولی نعمت به ذات است، این مقدمه اولا که بود است، تکوین، و هر ولی نعمت به ذاتی را باید پرستی، باید شکرگزاری کرد، فمانند این بود است و کبرا یعنی تشریع، از اون بود و این باید، از زمیمه اون جهانبینی و این ایدولوژی، اون ایدولوژی یعنی ایمان به دست بیاید، یعنی حکمت عملی به دست بیاید. و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الظروف الیه تجعلون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، در حالی که نباید شرک بورزید. مطلب دیگه این که اگر در مواردی ما دعا میکنیم و دعا مستجاب نیست، از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چرا این دعاهای ما مستجاب نیست، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، وگرنه او که وعدش تخلف پذیر نیست، او فرمود ادعونی استجب لکم، به نحو موجب کلیه هم وعده داده است، ممکن نیست کسی خدا را بخواند به خدا اجابت نکند، اگر فرمود ادعونی استجب لکم و ما دعا میکنیم و اجابت نمیکنه، معلوم شه که دعای ما مصداق ادعونی نیست. وقتی از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چطور برخی از ادعیه ما مستجاب نیست، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، اصلا نمیدونید چی میگید شما، این دعای شما به حمل اولی دعاست ولی به حمل شایع غفلت است. بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعینشون دارن، میفرمان اینه که نیت میکند میگد مثلا من 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربت الله، بعد حواسش پرت است، این نیت است به حمل اولی، ولی غفلت است به حمل شایع، این که معنی نیت نیست، نیت اون انبعاث روح است. اگه کسی آمد رو سکوی پرش به پرواز کرد، این معنی پرش است، این معنی نیت است. نوا و قصده یعنی منبعث شد از ملک به ملکوت، این که تو 4 دیوار ملک محصور است. اونا میگن کسی که نمازش با حضور قلب همراه نیست، چجور به خودش اجازه میدهد بگید السلام علیکم و رحمت الله؟ این چرا نماز اول و تکبیر و آخر و تسلیم است؟ میگه من خجالت میکشم اگه نمازی بخوانم که حضور قلب نداشته باشد بگم السلام علیکم. این السلام علیکم برای آن است که نمازگزار وقتی که قصد کرده که نماز ظهر را مثلا بخواند، این انبعث و خرج من الملکه الى الملکوت، پس اینجا نیست، این متقربه الله است. این گفته از صلاته به معراج المؤمن، خب حالا اینجا نیست دیگه، وقتی ارکانش اجزایش همه رو پشت سر گذاشته تمام شده، میخواد به عالم ملک برگرده، میخواد وارد مسجد بشه، خب کسی که وارد مسجد شده میگه السلام علیکم دیگه، این نبود اینجا، تازه داره میاد، خب تازه داره میاد باید بگه السلام علیکم دیگه. اما اونی که همیشه پیش مردم هست این چیوری میگه؟ الان مثل این که ما اینجا تو این مسجد نشستیم، یکی به دیگری برگرده بگه سلام علیکم، این روش نمیشه بگه سلام علیکم، که برای اینکه با هم بودن. اگر گفتن نماز تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، برای اینکه معراج رفته نبوده اینجا، این سلام هم مبطل نماز است. اگه تو وسط نماز کسی بگه سلام علیکم، خب این سلام که نه ذکر است نه دعا، این کلام آدمی است. حالا اگر کسی در اثنای صلات با آدم سلام کرد، چون جواب سلام واجب است، خرج به دلیل، وگرنه یه نمازگزار بخواهد به کسی عمدن سلام بکند، خب نمازش باطل است دیگر. حالا که سهوان سلام شده که سجده صرف دارد، چون این سلام نه ذکر است نه دعا، کلام آدمی است که باش دیگه دارن حرف میزنن. حالا یا با اولیای خدا حرف میزنن، یا با انبیا حرف میزنن، یا با مؤمنی حرف میزنن، بالاخره کلام آدمی است، نه قرآن است نه دعاست نه ذکر است، هیچی نیست. من مبطل نمازم هست. خب این کسی که نمازش تموم شده بود بگه السلام علیکم، این کسی که تو مردم بود با مردم بود، خب چی رو به خودش اجازه میده بگه سلام علیکم؟ معلوم میشه صدر و ساقی این نماز میشه غفلت. بغیل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این لطیفه مرحوم شیخ بهایی که دارد نیت این به آسی روح است، یعنی اون چه که ما داریم به حمل اولی نیت است، به حمل شای غفلت. دعاهای ما همین دوره، ما به همه امور توجه داریم، زمین دعا هم میخونیم برای اینکه ثواب ببریم، به قدرتمون، به قدرت عشیرهمون، قبیلهمون، کارمون، امضایمون، جاهمون، به همه اینها اعتماد داریم، بعد دعایی هم میخونیم. اگر این دعاها پشت این اتومبیلا نوشته میشه، تصادفش هم زیاد است، برای اینکه این دعا به حمل شایع نیست، دعای به حمل اولی است و غفلت به حمل شایع. از طرفی هم وقتی وجود بارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت بستان در جریان اعقل و توکل فرمود به این که اول اعقل بکن، در کنار اعقل توکل بکن، این نشون میداد که توکل با اون وسایل عادی با همراه باشد. یه وقتی ما میخوام معجزه باشد، بله با دعا معجزه میشود، اما ما نیستیم. با اولیای الهی، با یه حمدی، با یه دعایی، با یک بسم اللهی، بله معجزه میکنن. سرش این است که جمیع علل و اسباب را که ما استقصا نکردیم، ما اون چرا که آزمودیم این است که این داروها برای درمان این دردها کافی است، اما چیزی دیگری در عالم هست که درمان کنند است و شفا بخش، او رو ما کشف کرده باشیم که نیست. علوم تجربی مثل علوم تجریبی نیست که بتواند فتوای جامع بدهد. علوم تجربی اگر به درجه 100% برسد فقط یک سویه است، یعنی اگر طب به درجه 100% برسد فقط میتواند در این سمت فتوا بدهد که این داروها برای شفای این بیماری ها کافی است، اما چیز دیگری هم در عالم هست که شفا بخش است یا نیست، این باید لست و عدری. اون تو حکمت و کلام است که دو طرف نقیض و ارزیابی میکنن، میگن این است ولا غیر، وگرنه علوم تجربی که این توان را ندارد که فتوای عدمی بدهد. که او چه میدوند روح یعنی چی، تجرد روح یعنی چی، ارتباط و ملکوت یعنی چی، تأثیر قداست روح یعنی چی؟ اگر کسی ولی الله بود، ارتباط او با کل نظام مثل ارتباط روح خود انسان است با بدن او، این شرط ولایت کلی است. اینا که نمیدونه که دست ما را با دو چیز به شرکت داد، یکی با عامل خارجی، یکی با عامل درونی. ممکن است یه عامل بیرونی به دست ما را حرکت بده، بله، یه وقت است با اراده خودمون دستمون حرکت بدیم. اگر یه موجودی در عالم پیدا شد که وزان روح او نسبت به کل عالم و وزان کل عالم نسبت به روح او، وزان نفس و بدن بود، خب او اگه اراده کرد بدن حرکت بکند دیگر. اراده او، دم او، دم عیسوی او با شفا همراه است، با احیا همراه است. علم تجربی فقط یک فتوا میتواند بدهد، یعنی طبق اون چیزی که ما آزمودیم این داروها این اثر را دارد، اما چیزی دیگری در عالم هست که این اثر را دارد یا ندارد، این نه نفیش در عهده علم طب است نه اثباتش. بنابراین دعای خاصیت دارد. یه وقت ما میخوایم کار انبیا رو بکنیم، این از ما ساخته نیست. کار خودمون رو ما بخوام بکنیم، اون چرا که ما میدانیم مقدور ماست برابر علم انجام بدیم. یک، خیلی از امور است که ما نمیدونیم، به ذهن ما نمیرسه. دو، دعای مستجاب برای ترمیم و تصمیم اون کمبودهاست. این سه، وگرنه یه کسی یه وسائل نقلیه بسازد که واجد شرایط بردن نیست، یا رانندهی که واجد شرایط نیست پشت این ماشین بشینه، بعد پشت ماشین به انویس ترکل و عرده، خب نه این دعا دعاست، نه اون راننده راننده، نه اون ماشین ماشین. نباید توقع داشت که با این نوشتن ها مشکل حل بشه. اون دعایی که اثر دارد این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون مردی که گفت من شطرم و دم مسجد بستم متوکلن علالله و آمدم دم شطر رو بردن، حضرت بود اعقل و توکل، یعنی اعقال بکن، زانوی شطر رو ببند و توکل بکن، یعنی جمع بین علل و اسباب عادی. یک، و کمبود را با توکل حل بکنید، نه که کل جریان را با توکل حل بکنید. و دلتون میخواد شما یه فرد عادی باشید کار انبیا را انجام بدید، این که شدنی نیست. پس دعا اگر واجد شرایط باشد یقینا مستجاب است، و اگر ما بعضی از ادعیه‌مون مستجاب نیست درش این است که لعنا ندعوم الله نعرفه. و اما اینکه در بیانات ائمه علیهم السلام که بارها گفته شد مثلا حوزه های علمیه رو دو سه روایتن، دو سه خطن که دارن تغذیه میکنن، همین حدیث لا تنعوزه است یا رفع ما را یعلمون است، نمیشود گفت اگر ائمه خودشون بودن ما دیگه این مشکلات نداشتیم، سوال میکردیم که این مال شبه حکمیت یا شبه موضوعی. خیر، تنها حکم و موضوع نیست، ده ها مطلب عمیق عریق از این همین یه خط در میاد. آیا با شک در مقتضی میشه استصحاب کرد یا نه؟ معیار وحدت قضیه متیقن و مشکوک چیست؟ آیا با شک در رافع میشود استصحاب کرد یا نه؟ آیا استصحاب مجهول تاریخ جاریست یا نه؟ استصحاب احدهما معلوم دیگری مجهول جاریست یا نه؟ استصحاب تنجیزی جاریست یا نه؟ استصحاب تعلیقی جاریست یا نه؟ استصحاب در امور تدریجی و زمانی جاریست یا نه؟ شما ببینید در مسئله زمان، چه در لیل ماه مبارک رمضان، چه در نهار ماه مبارک رمضان، که هر دو طرف مسئله استصحاب رو مطرح میکنن، یه اشکال پیچیده اونجا طرح کردن. بعضی‌ها اعمال دقت کردن، اشکال را پیچیده‌تر کردن. سیدن استاد امام رضوان الله تعالی با اون عقل فلسفیشون اونقدر مطلب را رقیق کردن که همه اشکالات برطرف کردن. یه وقتی فیلسوفانه حرف میزنن، یه وقتی عاقلانه فکر میکنن، یه وقتی فلسفه رو با اصول مخصوص میکنن. این کار را نمیکرد هرگز. اون اشکالی که تو استصحاب هست، میگفتن در شب یا در روز کسی شک دارد که شب باقیست یا نه، می تواند استصحاب لیل بکند موضوعاً، استصحاب جواز عقل بکند حکماً، سحریشو بخوره. در روز نمیدونه به این که روز به پایان رسیده شب آمده یا نه، استصحاب بقای نهار میکنه موضوعاً، استصحاب حرمت افطار میکنه حکماً و نمیتونه افطار بکنه. اونا آمده اشکال کردن که در استصحاب بقای موضوع لازم است. اون جزء قبلی که ما یقین داشتیم این روز بود که زائل شد، این جزء بعدی مشکوک الحکم است، نمیدونیم این شب یا روز، یه امر ثابتی که نیست، که لذا باقی نیست. اینا خیال میکردن که چون زمان تدریجی است، متحرک است، سیال است، بقا ندارد، و چیزی که بقا نداشت شک در بقا نیست، همیشه شک در حدوث است، و چون شک در حدوث است و اتصاب جاری نیست. سیدن استاد رضوان الله فرمود بقا و کل شئن و حسبه، بقای زمان که امر تدریجی است به همین است. شما چرا زمان را تقطیع میکنید؟ مگر گذشته از حال، حال از گذشته منقطع است تا بگویید اون یکی رفت و یکی تازه آمد؟ این یه واحد واقعی است. اگر وحدتش واقعی است و اگر وحدت کل شیء به حسبه، اگر وجود کل شیء به حسبه، چرا متوجه استصحاب حکمی میشید؟ استصحاب موضوعی هم جاری است. اینها رو عقل از همین جنس خط یا ریخط در میاره، و ائمه برای شکوفایی این عقول آمدند. این یسیر لهم دفائن العقول که در خطبه اول نهج البلاغه است ناظر به همین است که انبیا نیامدن الفبایی با مردم حرف بزنن. یه وقتی مردم مخاطب قرار میدن، خب توده مردم از اونا حکم صادر میکنن، اونا مسئله جواب میدن. این یک راه عمومی، اما اونها گذشته از این که مشکل توده مردم حل میکنن، در جنبه خاص در حوزه های مخصوص مجتهد تربیت میکنن. کار اصلی اونها اینه. ما نیامدیم برای مردم مسئله بگیم، که ما آمدیم مجتهد تربیت بکنیم، شما حواستون با جمع باشه. این بیان نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده، تو غیر از این کتاب های اصولی ما هم آمده، از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل کرده که با این گونه از احکام را از چی بفهمیم. حضرت فرمود به این که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، همین است. در چند روایت وسائل جلد 27 طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام صفحه 61 و 62 اونجا ابن ادریس از کتاب هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فرمود انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا. ما که نایمدیم برای مردم اما مسئله بگیم، که اگر اونا از ما مسئله سوال کرده خب جواب میگیم، اما آمدیم شما را تربیت کنیم. به هشام میگه کار ما تربیت مجتهد است. هزارها یعنی هزارها حکم باید شما استنباط بکنید. اصول کلی را، قوانین کلی را، قانون اساسی را ما میگیم. عقلی که خدا به شما داد، ما عقل شما را به وسیله این شکوفا میکنیم. شما تفریح کنید، از این در بیارید، راهش هم ما به شما نشون میدیم. یه روایتی تو کتاب طهارت در مسئله وضوع هست که از حضرت سوال میکنن وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم را، ما ارجلکم بخونیم یا ارجلکم بخونیم؟ این یه سوال جزئی است که عوام میکنه. یه وقت است که زراره سوال بکنه یا اون بزرگوار سوال بکنه، عبدالعلا سوال بکنه، خب من که حالا با جریر بکنم یه گوشه انگشتم آسیب دیده است، چجوری وضو بگیرم؟ فمول مکان البا، این وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، بعضی از سر رو مس بکنید یا بعضی از پا رو مس بکنید، این از این بایی که در اینجا مفید تبعیض است استفاده کنید. این مجتهد پروروندن است. فبود ما که توقع نداشته باشید تمام جزئیات رو شما بگیم، که این عقل اصلا برای چی خدا به شما داده؟ علینا الغاء الرسول و علیکم ان تفرعوا، این روایت اول. روایت دوم که از کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر است، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند، این است که قال علیه السلام علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. یه وقت هستی کسی میخواد عوام زندگی کنه، خب راهش بازه، اما ائمه برای این نیامدن. عوام هم از سفره امامت استفاده میکند، اما کار رسمی اونها پرورش مجتهدان است. فبود ما این کارات بکنیم، شما با جون بکنی. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اینه که اینا جون کندن و مجتهد شدن و بالاخره دین حفظ کردن. این چنین نیست که این یه خط، اگر ائمه بودن هر روز شما با صف میکشیدید از ائمه سوال میکردید که استثناء مشهور تاریخ چیکار بکنیم، معلومه تاریخ چیکار بکنیم، استثناء تنجیزی چیکار بکنیم، استثناء تعلیقی چیکار بکنیم، استثناء اصل است یا اماره، اگر اصل است اصل محرز است یا نه، استثناء با سایر اصول چه تفاوت داره، استثناء با سایر قواعد چه تفاوت داره، استثناء با سایر اماره چه تفاوت داره، آیا در قاعده تجاوز و قاعده فراق استثناء محکم است یا اونها، آیا اگر اصل دار بشه بین استثناء و سایر اصول این مقدم است یا نه. قدم به قدم سواد میخواد، این جون کندن میخواد. فهمید چون باید جون بکنی. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اینه که حوزه داره جون میکنه، همینه. اگر ببینید این دوتا خط تغذیه علمی 10,000 نفر رو روزانه فراهم کنن، برای اینکه خدای سبحان به نوشته اینها قسم خورد، یعنی مثل اینکه خدا فرموده باشد قسم به شرح لومه، قسم به مکاسب، قسم به رسائل، یعنی نون و قلمه به ما یسترون، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شیخ انصاری ها می نویسن، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شهیدان می نویسن. اینا قسم خورده خداست به تو مونده. شما میرید روزی هزارها نفر میگن قال الشیخ رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، قال الشهید ثانی رحمه الله، قال کذا رحمه الله. این که روزی هزارها نفر درباره اینها طلب مغفرت میکنن برای اینکه نوشته های اینها قسم خورده خداست. خدا که به هر نوشته قسم نمیخورد که، خدا به هر گفته ای که قسم نمیخورد که. قسم خدا تثبیت موقعیت اونهاست، تجلی اونهاست، تقدیس اونهاست، تکریم اونهاست، تثبیت موقعیت اونهاست، حفظ اونهاست. لذا اینها موندن. لذا این که فرمود العلماء و باقون ما بقیت در همینه، برای این که مورد سوگند الهیست. بنابراین روایاتی هم که مربوط به عقاید است و جهانبینی است و مسائل کلامی است و تجرد روح است و روانشناسی است و اینها امتن از این روایات باب استصحاب و باب براءت است. سندشون قوی تره، دلالتشون تام تره، محتواشون سنگین تر و پیچیده تره. اونا مگر یه وقتی به حوزه ها بیان معلوم میشه که اونا میتونن تغذیه هزارها نفر را در روز به عهده بگیرن. خب این که فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله سرشیده، اما حالا این عبارتی که از جناب فخر رازی نقل کردیم دیروز خواستیم استدراک کنیم، فرصت نشد. فخر رازی در زیلایه دارد که محرم 602 نه 702، گویا با در نقل 702 نقل کردیم. ایشون دارد که در محرم 602 من این آیه رو می‌نویسم زلزله اتفاق افتاده که الان تقریبا 826 سال قبل است. این مال فرمایش جناب فخر رازی. اما درباره این که اگر هزار هزار عالم بود ما یه میلیون عالم داشتیم، ائمه علیهم السلام مشرف به اونها بودن، شبه تناسخ پیش میاد یا نه؟ خب اون چی که باید رهبری دلهای مردم را به عهده بگیرد، فیض اونها را بگیرد، اون روح ملکوتی ائمه علیهم السلام است. این که فرمود اول ما صدر فیض ماست، اول ما صدر روح ماست، اول ما خلق روح پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اونها با اون مقام قوس نزولیشون جده مدبران امر بودن، عوالمی را اداره کردند، نه اینکه حالا با بدن عنصریشون حضور داشتند، مردن دوباره در اینجا حیات پیدا کردن که بشه تناسخ. اگر ائمه ما علیهم السلام مأمور هدایت عوالم قبلی بودند، با همون اون وجود ملکوتیشون بود. و اما اینکه چطور می شود که اونها با اینکه سبقت عالم ارواح داشتند با مبنای جسمانت و حدوس و روحانت و بقا حل بشود، این را صاحبان حکمت متعالی مقسم مرحوم الرسد را تو شهر اصول کافی تو مفاتی بخشی از اون را تو اسفار ذکر کردن. این دو طایف نصوص جمع کردن، اون الارواح و جنود و مجرده را، خلق الله الارواح قبل الابدان را به اون سبقه عقلی نفوس برگردن که به قوس نزول برمیگردد، به این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا را به قوس سعود اونها ارجاع دادن. اما جریان این که شیطان هم گفت من از خدا میترسم، پس بنابراین نمیشه گفت که این از ملائکه نبود، خیلی فرق میکند. در باره ملائکه خدای سبحان با فعل مضارع که مفید استمرار است فرمود یخافون ربهم من فوقهم، دائما اینها اهل خوفند. اما درباره شیطان که این چنین نبود، این دهن به دهن اعتراض کرد. بعد اینکه خدا سبحانه فرمود فخرج منها انک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم الدین، اون ترد و اون تندی و اون لعن رو شنید، از اون بعد گفت انی اخاف الله رب العالمین. وگرنه اول اگر از خدا میترسی که دهن به دهن به ذات اقدس را عرض نمیکرد که شما دستور دادید ولی به نظر من نباید این کار کرد. و بی همچه موجود مستکبری که میگوید انا خیر و من، این چه خوفی از خدای سبحان دارد؟ اگر در سوره مبارک 8 به این صورت آمد است که آیه 16 سوره 8 که مثل شیطان از غار الانسان و کفر فرما کفر غار اینی بری اون من که اینی اخاف الله رب العالمین، بعد از اون تعن الهی و وعید الهی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. کم کم دست و پاش جمع کرد و گفت من از خدا میترسم. وگرنه که خدا ترس نبود، اگه خدا ترس بود که اون بی ادبی رو نمیکرد. و اما اینکه ما چرا خوبی ها را به خدای سبحان اسناد میدیم و بدی ها مال خودمون است، این شرح مبسوطش در سوره مبارکه نساء گذشت. اونجا بین حسنه و سیئه فرق گذاشته شد. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود که و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندك قل کل من عند الله. حسنات و سیئات همه من عند الله است. فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اما فرق حسنه و سیئه این است، در این حالی که همه من عند الله هستند، حسنه هم من عند الله است هم من الله. اما سیئه گرچه من عند الله است من الله نیست. این بحث مبسوطش در ذیل آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء گذشت که اینا امور عدمی هستند، نقصند و نقص قدرت اسناد به کمال محض را ندارد و ذات عقل تعالی انسان را با همه کمالاتش آفریده، با عقل و فطرت از یک سو، با وحی و نبوت از بیرون آفریده، همه امکانات به او داده. بعد گفته اگر اشتباه کردی، سهو کردی، نسیان کردی، ضرورتی بود، الجایی بود، اجباری بود، اضطراری بود، همه را بخشیدم. آل من آمدن بیراه نرو، رحمت از این باراتر. این حدیث رفت که رفعن امتی تس همین است دیگر. بود عقل و فطرت که به تو دادم، وحی نبوت هم که برات فرستادم. اگر سهو کردی، خطا کردی، نسیان کردی، اضطراری بود، الجایی بود، اجباری بود، اکراهی بود، بیراه رفتی، همه را بخشیدم. آل من آمدن خود را به عذاب نینداز. دیگه رحمت از این وسیع‌تر، هدایت از این برتر و بهتر، همه اینها را که ذات اقدس بازگو کرده. خب جریان کشف ذره مشخص شد. این لیک فرو یا لامش لام عاقبت هست یا لام امر که امر غایب باشد. یعنی لیک فرو، حالا کفر بورزید ببینیم چی در میاد، و تمتع او از لذائذ مادی بهره بری تا ببینیم چی در میاد. فسوف تعلمون، بعد میفهمید. این چنین نیست که شما هر کار رو کردید پشت سر بگذارید. انسان هیچ کاری رو پشت سر نمیگذارد، همیشه زیر پا میذارد. انسان یه وقت یه آتشی رو روشن میکند پشت سر پرت میکند، بله این کاری به اون ندارد. اما اگر یه شعله رو زیر پای خودش گذاشته، این از زیر پای خود خود را دارد مشتعل میکند. کاری که انسان انجام میدهد، حرکتی که انسان انجام میدهد، همه این حرکتها را زیر پای خود میگذارد، نه پشت سر. یه وقت است یه اتوبوس است، مینوبوس است، این اتوبوس و مینوبوس هرچم حرکت بکند فرسوده تر میشود، چون تمام رنجهای خود را پشت سر میگذارد. چیزی قاید اتوبوس نمیشد مگر اینکه یه مش آهن قرازه. اما درخت اگر 20 سال 30 سال حرکت میکنه، حرکتش که پشت سر نمیذاره، که زیر پا خودش میذاره. اگر یک سال حرکت کرد، 365 روز کرد، محصول این حرکت رو زیر پا خودش میذاره، ریشه پیدا میکنه، تنش تبی تمام میشه، ساقه پیدا میکنه، بعدم میوه میده. حالا یا میوه شیرین یا میوه تلخ. بالاخره انسان مثل یه وسیله نقلیه نیست که هر کاری کرد تاریخ برد. خیر، هر کاری کرد همه در دست او هست. این مثل درخت است، یا میشه سیب و گلابی یا میشه هنزر، یا تلخ است یا شیرین. بالاخره محصول کار خود را زیر پای خود قرار میدهد، پایه خود قرار میدهد، روی این پایه پایدار است و میوه میدهد، یا شیرین یا تلخ. این چنین نیست که بگیم کاری بود گذشت. چی گذشت؟ هیچی نگذشت. ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. دفعتان آدم میبیند همه کارهاش حاضره. بنابراین این چنین نیست که انسان اگر خودش غفلت بکند عمل او را رها بکند. هرگز عمل عامل را رها نمی کند. فمود فتمت تاو فسوفه تعلمو. اما مشکل مردم حجاز این بود برای بت‌ها و برای آلهه‌شون یه احکام قائل بودن. ذات اقدس تعالی فرمود که نه اونها الهن، نه این احکامی که شما ذکر کردید احکام عادلانه است. در بخش این فرمود تلکه زن قسمتون زیزا، این قسمت نادرانه است که شما خدا را قائلید، برای خدا دختر قائلید که ملائکه را دختران خدا میدونید، برای خودتون پسر قائلید، میگویید که دختر زشت است، منحوس است، شر است، باز اون رو زنده به گور کرد. این بخش ناظر به اون بدعتهای جاهلی و رسوبهای جاهلی است. خود و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، تمام این نعمتی که شماردیم خدا به شما داد، ولی شما به جای اینکه شاکر در برابر ذات اقدس اله باشید در پیشگاه بت‌ها غزو میکنید. نه شما میدانید که این نعم از کجاست، نه این بت‌ها عالمن که شما دارید چی کار میکنید. این لا یعلمونه یا ضمیر جمعش به بت‌پرستا برمیگرده یا به بت‌ها. و یجعلون این مشتکان حجاز لما لا یعلمونه، کار جاهلانه انجام میدن، چیزی رو که نمیدونن نصیب و بهره و قفار دن. اگر زمین لایعلمونه به بت‌ها برگردد معناش این میشود که و یجعلون این مشرکان حجاز برای بت‌هایی که چیزی نمیفهمند نصیبن، برای بت‌ها که سهمی نیست، اثری نیست، اون چرا که ما به شما روزی دادیم به بت‌ها ارتباطی ندارد. سوگند به خدایی که شما خدا را قبول دارید، لتسألون عما کنتم تفترون، تمام کارها شما افتراست و در برابر ذات اقدس اله مسئولی. الحمدلله رب العالمین.